أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر الصيام. وبحث ما در دلیل عقلی اخباریون برای احتیاط بودش که دلیل عقلی گفتیم دو تقریب براش بیان شده، یک تقریبش که از راه علم اجمالی بودش که جواب از اون داده شد، تقریب دومش از راه اصالت الحذر در اشیا بود. اخباری ها گفتن ما قائل میشیم به احتیاط کردن در شبهات تحریمیه، چون یا دلیل برای اباحه نداریم یا دلیل برای اباحه تعارض داره با دلیل احتیاط، لذا باید برگردیم به اصل و قاعده. اصل و قاعده چیه؟ اصل اولیه در اشیاء اصالت الحذر و منع، چون اصالت الحذر بعد ما حق مرتکب شدن شبهات رو نخواهیم داشت. خب گفتیم مرحوم آخون از این استدلال مفصل جواب داد که اولا استدلال کردن به یک مسئله اختلافی صحیح نیست، چون بعضی اصالت الاباحه‌ای شدن، بعضی اصالت الحذری شدن. بعدش گفتیم که قول به اصالت الحذر تازه یه قیدی داره، ما قائل به اصالت الحذر در اشیا میشن قائلینش اگر اباحه ثابت نشود. اگر اباحه ثابت نشود، ولی الان که ما قول به اباحه رو با ادله چکار کردیم؟ ثابت کردیم دیگه، بعد اصالت الحذر معنایی نداره. ثالثا گفتیم که اصالت الحذر اصلا دلیل نداره. چرا؟ چون دلیل شما بر اصالت الحذر چیه؟ یک دلیلی که از شیخ طوسی نقل شده اینه که میگفتن چون اقدام بر ما لا یؤمن من مفسدته کل اقدام علی ما یعلم مفسدته هست، چیزی که یقین داریم که مفسده و ضرر داره، چجوری عقل میگه برش اقدام نکن؟ چیزی هم که شک داریم آیا ضرر و مفسده داره یا نداره، نباید برش اقدام بکنی. که از این دلیلم مفصل مرحوم شیخ انصاری گفتیم جواب داد که نه، ما دلیلی نداریم که از مفسده مشکوکه بعد چیکار بکنیم، اجتناب بکنیم. اگر مقصود مفسده به ضرر دنیویه که حتی مقتوعش هم عقلا مرتکب میشه، اگر مقصود مفسده اخرویه که عقاب باشه، اگر شک بکنیم قاعده قبح قابل و بیان میاد برای ما چی درست میکنه؟ معمن درست میکنه. پس این وجه برای اصالت الحذر رو که ما قبول نکردیم. یه وجه دومی برای اصالت الحذر در اشیاء مرحوم امام در تهذیب الاصول بیان کرده که ایشون خودش بیان کرده این وجه رو و خودش هم جواب داده از این وجه. حالا ما خود وجه و جواب ایشون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. البته قبلا هم در همون بحث اصالت الحذر و الاباحه به این دلیل اشاره کردیم. ایشون میگه چرا ما قائل میشیم که اصل اولیه در اشیاء حذر و منعه؟ میگه به خاطر اینکه تمام عالم مخلوق خداوند متعاله. پس ما در چی میخواییم تصرف بکنیم؟ در مخلوقات خداوند. ما هم کی هستیم؟ ما که متصرفیم، ما هم یکی از مخلوقات خداوندیم و خداوند مالک الملوک و مالک حقیقی همه مخلوقاته. پس ما هر تصرفی بخواییم انجام بدیم، تصرف در ملک کی داریم میکنیم؟ تصرف در ملک خداوند داریم میکنیم. تصرف در ملک مالک بدون اذن و اجازه او چیه؟ عقلا قبیحه. پس ما که شک داریم آیا این شبهه ارتکابش جایز یا جایز نیست، چون این ارتکاب شبهه نوعی تصرف کردن در ملک خداوند متعاله، تصرف کردن در ملک ماله احتیاج به احراز اجازه و اذن و رضایت داره. اگر شک داری حق تصرف کردن نداری. پس دلیل اینه که ما چون مملوک خداوند متعال هستیم، تمام عالم ملک خداونده، هر تصرفی بخوایم انجام بدیم تصرف در ملک خداونده، احتیاج به اجازه داره. شما که اجازه نداری، شک داری، در درف شک حق تصرف کردن نداری. این پترزم دو شما دلیلی که ایشون آورده به عنوان چی؟ به عنوان اصالت الحذر در اشیاء که وجهش این باشه. خب عبارتشون در تهذیب الاصول اینه و خب مسئله تو کون الاصل فی الاشیاء الحذر. چرا؟ چون ان العالم کله من سمائه و ارضه مملوک لله، همه عالم مملوک خداوند متعاله. کما ان المکلف عبد له تعالی، کما اینکه مکلف عبد خداوند متعاله. فلابد ان یکون عامت و افعالهی من حرکتن و سکونن بردن منه و دستورن صادرن ان. پس مکلف هم هر تصرفی در این عالم میخواد انجام بده، همه حرکات و سکناتش باید با رضایت و اذن و امر خداوند متعال باشه. و لیس لاحد ان یتصرف فی العالم بغیر اذنهی، کسی نمیتونه در عالم و در مخلوقات بدون اجازه خداوند متعال تصرف بکنه، چون متصرف و متصرف همشون مملوک خداوندن. پس اصل اولیه در اشیاء چرا افعال الحضره؟ چون تصرف در ملک خدا چی میخواد؟ احتیاج به اجازه و دلیل میخواد، در ظرف شک ما حق تصرف کردن نداریم. بعد خود ایشون از این دلیل جواب داده، گفته این که شما میگین تمام عالم ملک خداوند متعال هستش، مرادتون از ملکیت چی؟ ملکیت حقیقیه یا ملکیت اعتباریه؟ ملکیت اعتباریه که نسبت به خداوند متعال معنا نداره. خدا مالک حقیقی همه عالمه، نه اینکه مالک اعتباریه. چون ملکیت اعتباری اصلا برای چی به وجود اومده؟ ملکیت اعتباری میگه برای مخلوقات، اونم برای رفع حوائج و نیازاشونه. ما تو عالم برای اینکه بین خودمون با همدیگه تعامل داشته باشیم، با همدیگه زندگی بکنیم، حوائجمون نیازمون برطرف بشه، بین خودمون و اوغلای عالم آمدن چیکار کردن؟ اعتبار، ملکیت اعتباری کردن. پس ملکیت اعتباری رو چرا اوغلا بهش قائل شدن؟ برای حوائجشون و اینکه نظام زندگی به چرخه. خداوند که میگه مالک انسان‌های مالک مخلوقات، نه ملکیت اعتباری، چون خدا که به ملکیت اعتباری احتیاجی نداره. پس این که میگن خدا مالکه، مالک الملوکه، خداوند مالک حقیقی، پس ملکیت اعتباریه که معنا نداره. پس خدا مالک حقیقیه. خب خدا مالک حقیقیه، این رفتی به محل بحث نداره. خدا درسته که مالک حقیقیه، ولی تکوینن که موجودات و مخلوقات رو که من نکرده از تصرف کردن. یعنی خدا چون مالک حقیقیه پس دیگران نمیتونن تصرف کنن در عالم؟ دست و پاشون قفل شده؟ نه. خدا درسته که مالک حقیقیه، ولی برای همه مخلوقات تصرف رو چکار کرده؟ اجازه تکوینی که داده. چون شه همه ماها قادر هستیم که در عالم یک تصرفاتی انجام بدیم. پس اینطوری نیست که چون خداوند مالک حقیقیه ما مخلوقات اصلا دست و پامون قفل شده باشه نتونیم در اشیاء عالم چکار کنیم؟ تصرف کنیم. پس نه، تکوینن که میتونیم تصرف بکنیم، تشریعن هم شارع اجازه داده، تشریعن هم شارع اجازه داده، گفته خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ادله مانند این ادله به این لسان زیاد داریم که نه، خدا همه عالم رو برای انسان خلق کرده، همه چی رو برای ما مباح کرده، مگر جایی که خودش منع کرده باشه. پس چی شد؟ میگه این که شما گفتین عالم ملک خداونده، میخوای به چی برسی؟ بگی ملک حقیقیه، خب باش، عالم ملک حقیقیه، ولی خدا ما رو که منع تصرفات در عالم که تکوینن که نکرده، تشریعنن که به ما اجازه داده. ملکیت اعتباری هم که نسبت به خداوند متعال معنا نداره. پس این دلیل تمام نیستش که چون خدا مالکه ما اجازه تصرف نداریم. نه، ما اجازه تصرف داریم، چون خدا اجازه عام داده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه مخلوقات برای انسان مباحه، مگر جایی که خود شارع منع کرده باشه، حرام کرده باشه، و الا در غیر اون مورد ما میتونیم از همه عالم، مخلوقات، حیوانات، چارپایان، جنگل‌ها، دریاها استفاده بکنیم. بعد مرحوم امام خودشون به این دلیل اشکال کردن. خب متن تهذیب الاصول اینه که انه ان اريد من کون المکلفه والعالم مملوکین لله بالملکیت الاعتباریه. شما که میگین خدا مالکه، مالک اعتباریه، ملکیت اعتباری که دائر از فی فوق العقلا، بین عقلا چی رو رواج داره؟ ملکیت اعتباری رواج داره. اگر اینو قائلین که فلان مسلم هو، خداوند ملکیت اعتباری اصلا نسبت به او معنا نداره. لا وجه لاعتبار ملکیت اعتباریه لله عز و جل، ملکیت اعتباری نسبت به خداوند معنا نداره. چرا؟ چون فإن اعتبارها لابد و ان یکون لاغراض حتی یقوم به المعیشه الاجتماعیه. ملکیت اعتباری رو اوغلا برای چی وجود آوردن؟ اعتبار ملکیت اعتباریه برای اغراضشونه، برای اهدافشونه، تا اینکه زندگی اجتماعیشون به چرخه. چون بهش احتیاج دارن، ملکیت اعتباری به وجود آوردن. خدا که احتیاج نداره به ملکیت اعتباری تا این که بگیم خدا ملکیت اعتباری داره، نه، این که معنی نداره. و هو سبحانه هو اعز و اعلا از این که برش خداوند ما چه قائل بشیم ملکیت اعتباریه. و این اورید منها مالکیت تکوینی، این که میگن خدا مالکه یعنی مالک تکوینی عالمه، خب بله، یعنی ان الموجودات و الکائنات فقیرها و کبیرها اسیرها و اسیریها و فلکیها کلها قائمتون به ارادته مخلوقتون به مشیته واقعتون تحت قبضته تکوینن، همه عالم تحت قدرت خدای خود. اینو ما هم قبول داریم، این که اشکال نداره، خدا مالک تکوینی همه عالمه، ولی اینطوری نیست که چون خدا مالک ما اجازه تصرف نداریم، یعنی تکوینا نداریم، یعنی قدرت نداریم و یا تشریعا نداریم، نه. ولی فلا یمکن للعبد ان يتصرف في شيء الا باذنه، تکوین و ارادته، و اینکه خداوند همه چی تحت قدرتشه، قبضن و بستن، تصرفن و وجودن، این اصلا به مقام ما ربطی نداره، به درد اخباری نمیخوره. پس اینطوری نیست که چون خدا مالک حقیقی ما قدرت بر تصرفات نداشته باشیم، علاوه بر این که از اون بر آیات و روایات کافیه در رد این خیال و گفتار هست، بلکه دلالت میکند در وجود اذن از خداوند متعال به نسبت به همه تصرفات بندگان، چون خداوند خودش در قرآن فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا و الارض وضعها للانعام، همه زمین و من برای انسانها قرار دادم. پس اینطوری نیستش که چون خدا مالکه ما اجازه تصرف نداشته باشیم. بعد چی میشه؟ هر جا خدا من کرده ما تصرف نمی کنیم، چون خروج از رسم عبودیته. ولی در بقیه موارد خدا اذن و اجازه چی داده؟ عام داده. خب این کلام مرحوم امام، ما کلام مرحوم امام رو نتیجهش قبول داریم، یعنی نتیجهش قبول داریم که خدا اذن عام داده به تصرفات، و چون که خداوند اذن عام داده به تصرف ما، اساطیر الحضره در اشیاء ما نداریم، اینو قبول داریم ما. منتها دو تا دقت در کلام ایشون داریم که دو تا دقت فقط نسبت به دلیلی که ایشون آورده و الا گفتیم نتیجه رو ما قبول داریم. یکی این که ایشون گفتش ملکیت اعتباری نسبت به خدا معنا نداره، خدا مالک حقیقی و تکوینی موجودات عالم، معنا نداره که خدا ملکیت اعتباری داشته باشه. چرا؟ چون ملکیت اعتباری یک امر اعتباریه که اوغلا بین خودشون وعف کردم، من به خاطر احتیاجی که داشتن برای که زندگی به چرخه آمدن ملکیت اعتباری رو وعف کردن. خدا که احتیاج نداره که بخوایم خدا رو مالک چی قرار بدیم؟ اعتباری قرار بدیم. خب این یه نکته ای داره، این بحثش تو کتاب خمس آمده، تو آیه خمس و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول ذی القربا، اونجا لام علما فقها لام ملکیت گرفتن، اونجا این بحث شده که میشه خدا مالک خمس باشه. خداوند میگه که من مالک خمسم دیگه، انما غنمتم شیء فان لله خمسه، خمسش مال خداونده. بعد اونجا بحث کردن که ملکیت خداوند نسبت به خمس ملکیت حقیقی یا ملکیت اعتباریه، گفته این ملکیت اعتباریه چون داره الان جعلش میکنه، نه اینکه تکوینا خدا مالک خمسه، نه، خدا داره با این آیه تشریح میکنه، میگه خمس ربح و سود مردم مال خداونده. اونجا با اینکه اختلاف نظر وجود داره، ولی به نظر ما نظریه تحقیق اینه که ملکیت اعتباری معنا داره، یعنی اونجا ملکیت اعتباری خدا داره میگه خمس ملک خداونده. ولی اشکال شما چی بود؟ که ملکیت اعتباری برای احتیاجه، برای اغراض خداوند که منزه از این که احتیاج داشته باشه به ملکیت اعتباری. اینو اونجا فقها جواب دادن که نه، ملکیت اعتباری خمس برای خداوند متعال اثرش برای مکلفینه، نه اینکه اثرش برای خدا باشه تا بگیم خدا احتیاج داره. خدا چرا قائل به ملکیت اعتباری خمس برای خودش شده و خمس رو برای خودش جعل کرده؟ چون بعدن این حق خودش رو که خمس باشه رو به پیامبر و ائمه بخشیده، اونم که برای چی؟ برای اینکه در مصالح عامه مردم خرج بشه. پس اینجا ملکیت اعتباری اشکالی نداره، چون فایدهش به خدا که نمیرسه بگیم خدا احتیاج داره پس به ملکیت اعتباری این لغوه. نه، خداوند ملکیت اعتباری خمس رو برای خودش قرار داده، بر سهم خودش رو بخشیده به پیامبر و ائمه که اونا خرج بکنن در مصالح عامه مسلمین. پس ملکیت اعتباریه یک بحثیه. بعد یا قائل شدن که بعد نسبت به خداوند همونطوری که خداوند ملکیت حقیقیه داره، ملکیت اعتباری هم میتونه داشته باشه مثل آیه خمس. البته ملکیت اعتباری دلیل احتیاج داره، ما تو آیه خمس دلیل داریم، و یه جاهای دیگه بعد دنبال دلیل باشیم که خدا یک جاهای خودش رو اعتبار کرده باشه به عنوان مالک. تو آیه خمس میگن خداوند خودش رو جعل ملکیت کرده برای خودش. پس اینطوری نیست که ایشون فرمود ملکیت اعتباری نسبت به خداوند اصلا محاله و امکان نداره. نه، تو کتاب خمس این بحث رو فقها مطرح کردن و اونجا قائل شدن که ملکیت اعتباری نسبت به خداوند هم اشکالی نداره. دقت بعدی که میکنیم اینه که ایشون اصلا فلسفه این که میگیم تصرف در ملک دیگران قبیح و حرامه چیه؟ چرا قائل شدن که تصرف ایشون؟ چون استدلال چی بود؟ که چون عالم ملک خداست، ما باید تصرف بکنیم، میشه تصرف در ملک دیگران، لذا میشه حرام و قبیح. میگیم اون علت و ملاکی که قائل شدن تصرف در ملک دیگران حرام است و قبیحه، اون یه فلسفه‌ای داره که نسبت به خداوند متعال قابل تطبیق نیست. فلسفهش چیه؟ میگن تصرف در ملک دیگران میشه مزاحمت با حق او و ظلم به مالک، لذا چیه؟ قبیحه. پس چرا من تصرف بکنم در ملک شما، در کتاب شما، در خونه شما این قبیحه؟ عقلا چون من اگه تصرف بکنم مزاحمت کردم با حقوق شما، دارم نوعی بر شما چیکار میکنم؟ ظلم میکنم. لذا میگن تصرف کردن در ملک دیگران عقلا چیه؟ قبیحه. میگن این ملاک نسبت به خداوند متعال معنا نداره، چون ما تصرف هم بکنیم در عالم، ما در عالم در موجودات که تصرف بکنیم، هیچ تضییقی نسبت به ملکیت و سلطنت خداوند متعال به وجود نمیاد. ما اصلا چیزی نیستیم که بخوایم مزاحمت بکنیم با حق خداوند، بخوایم دایره سلطنت خدا رو ما کوچیک بکنیم که بگیم ما بر خدا العیاذ بالله چیکار کردیم؟ ظلم کردیم. توی مردم عادی اینطوریه که من اگر بیام تصرف بکنم در ملک شما، دایره ملکیت شما رو چیکار کردم؟ تضییق کردم، سلطنت شما رو کم کردم، لذا میگم من برای شما چیکار کردم؟ ظلم کردم. و این نسبت به خداوند متعال ما در همه عالم، بیا اونا هم بگیم تصرف کنیم، جنگل، درختان، اینا ذره ای از ملکیت خدا و سلطنت خدا کاسته نمیشه. چون خدا اصلا میگه من همه چی آفریدم برای شماها، همه مخلوقات رو خلق کردم برای استفاده انسانها. پس اون ملاکی که ظلم باشه و تضییع حق باشه، اون تو ملکیت‌های اعتباری بین مردمه که یکی در ملک دیگری تصرف بکنه قبیحه، چون حق او رو خورده. ولی ما در عالم تصرف بکنیم میتونه نیست که حق خدا رو خوردیم یا ظلم به خدا کردیم. لذا این دلیلی که شما آوردی نسبت به خداوند متعال صدق نمی کنه که ما اگر در عالم تصرف بکنیم، مثلا ما به خدا چیکار کردیم؟ ظلم کردیم. ظلم معنا نداره، خدا غنی به ذاته. ما همه عالم تصرف بکنیم، یک ذره از خدایی و سلطنت و ملکیت خدا کم نمیشه. پس این دلیل نمیتونه نسبت به خداوند قابل تطبیق باشه. لذا مهم همونه که در این بچه برای اصالت الحضر که خداوند اذن عام داده به تصرف کردن ما، لذا همه تصرفات ما در عالم جایده، مگر جایی که دلیل بچه داشته باشه، من داشته باشیم، شارع بیاد بگه این تصرف انجام ندیم. و الا اگه شک بکنم تصرف هست یا تصرف نیست، ما قائل به چی هستیم؟ اصالت الاباحه در اشیا هستیم. اصل اولی در اشیا چیه؟ اباحه تصرف کردن. خب این بحث ما در دلیل دوم اخباری ها، دلیل دوم عقلی اخباری ها شد اصالت الحضر. ما گفتن اول اصالت الحضر قبول نداریم، بعد مثلا اصالت الحضر در اشیا اصلا ربطی به مسئله برائت و اشتغال نداره که اول بحث برای توضیح دادیم، و وجوه هم که گفتیم برای اثرات لحد گفته شده تمام نیست. دلیل سوم عقلی اخباری ها بر احتیاط، همون قاعده دفع ضرر محتمله. پس ما سه تا دلیل عقلی برای اخباری ها بیان کردیم، یکی علم اجمالی، یکی اثرات لحد در اشیا، یکم قاعده دفع ضرر محتمل. خب قاعده دفع ضرر محتمله که مفصل دیگه توضیح دادیم دیگه، و گفتیم در محل بحث نه صغرا داره نه کبرا داره. اولا دفع ضرر محتمل گفتیم واجب نیست، چون اخرویش که عقاب محتمل باشه قاعده قبح قابل بیان بر او حاکمه. دنیاویش گفتیم اصلا اینطوری نیست که دفع ضرر دنیوی چی باشه؟ واجب باشه. و صغروی هم اشکال کردیم درش، گفتیم اینطوری نیست که هر شبهه تحریمیه درش چی وجود داشته باشه؟ ضرر داشته باشه. نه، ممکنه حرام باشه اصلا ضرر دنیوی هم وجود نداشته باشه. لذا قاعده دفع در محتمل هم که فقرویان و کبرویان اشکال کردیم دیگه، فلان نوعید دیگه بحثش رو مطرح نمی کنیم. پس ما تا اینجا چیکار کردیم؟ ادله اخباریون بر احتیاط، آیات قرآن، روایات، دلیل عقلی به سه تقریب رو رد کردیم. نتیجه این شد که ما در شبهات، مطلق شبهات، وجوبیه، تحریمیه، حکمیه، موضوعیه قائل به براءت شدیم. دیگه بحث ما در براءت تا اینجا تمام شد دیگه. فقط گفتیم اصولیون برای تتمه و تکمیل فایده در بحث براءت چند نکته‌ای که در لابلای مباحث گذشته بهش مستقلن اشاره نکردن رو به عنوان تنبیهات براءت مطرح کردن. انشاءالله از روز شنبه ما شروع میکنیم در تنبیهات براءت. چهار تا تنبیه داریم، تنبیه اول و دوم و سوم و چهارم. انشاءالله این چهار تا تنبیه هم بیان میکنیم و بعد دیگه بحث براءت تموم میشه، وارد اصل عملی بعدی میشیم که اصالت تأخیر باشه در دبران انبین محذورین به امید خدا. والحمد لله رب العالمین.